در کبر و غرور و عناد و لجاجت دارد، نه منطق و استدلال. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرًا یا ربی، شکرًا لدیت قلبی، شکرًا و دربی، شکرًا یا ربی، شکرًا هدیت قلبی، شکرًا نورت دربی، شکرًا شکرًا یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرًا يا
دوستان عزیز، وقت آن رسیده که گوش بسپاریم به صحبت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود سلام خداوند بر همه مؤمنان و قرآنیان و مخصوصا به شما شنوندگان ارجمند برنامه در وادی نور قرآن. بحث ما درباره و در موضوع اسامی و صفات قرآن در خود قرآن بود. در این زمینه مطالبی بیان شد و رسیدیم به بحث صفت محفوظ بودن قرآن. اینکه قرآن کتاب محفوظ است، ما به جنبه‌های معنایی اون اشاره کردیم. یکی از ابعاد معنایی محفوظ بودن قرآن کریم این است که قرآن از دستبرد مرده جنیان و شیاطین به هنگام نزول محفوظ است. بعد دیگر آن است که این قرآن به هنگامی که نوشته شد از دست برد تخریف و تغییر و تبدیل مسون و محفوظ شد. یعنی این گونه نبود که قرآن کریم زمانی که نازل شود فقط و فقط اکتفا شود به حفظ پیغمبر، زیرا که خداوند تضمین کرده بود که این قرآن از سینه و ذهن پیغمبر بزرگوار اسلام محو نشود و او فراموش نکند. اون گونه‌ای که در سوره مبارکه اعلی خداوند می فرماید که ما این قرآن را بر تو نازل می کنیم و تو فراموش نمی کنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سنقرئک فلا تنسا. ما بر تو می خوانیم این قرآن را و تو اون را هرگز فراموش نخواهی کرد. این کافی نبود که قرآن کریم محفوظ باشد در ذهن پیغمبر بزرگوار اسلام. در سوره مبارکه اعلا آیه ششم این مطلب را خداوند بیان فرموده است. افزون بر این، خود حامل وحی و فرشته وحی بر پیامبر دستور دادند و فرمودند که باید این قرآن را بنویسی، ولذا به محض که بر وحی بر پیامبر تمام می شد پروسه نوشتن از سوی کاتبان وحی آغاز می شد با اسباب و ابزار اون زمان، ولذا بدین وسیله قرآن کریم از دست برد تحریف و تغییر و تبدیل و نسیان و فراموشی مسون و محفوظ مان. بعد سوم و بعد دیگری که در این زمینه در معنا و مفهوم محفوظ بودن قرآن نهفته است آن است که یکی از شیوه ها و تاکتیک هایی را که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باز هم به دستور وحی در میان اصحاب اون را عملی کرد و به عنوان یک سیره و روش از همان زمانی که پایه گذاری شد به وسیله خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا با کنون هم ادامه دارد، پروسه و برنامه حفظ قرآن به وسیله اصحاب و یاران و مؤمنانی بود که به پیامبر ایمان می آوردن. ولذا آیات قرآن افزون و علاوه بر اون که نوشته می شد به وسیله کاتبان وحی به وسیله یاران و اصحاب حفظ می شد. و ثوابهای مضاعفی هم برای حفظ قرآن از جانب رسول خدا بیان شد و تشویق و ترغیب شد که مؤمنان و یاران و اصحاب نه تنها بزرگان بلکه کودکان از همون لحظه‌ای که آمادگی برای فراگیری مسائل و دانش‌ها رو داشتن ترغیب و تشویق می‌شد برای حفظ قرآن. و در اون زمان تا زمانهای بعد و بعد و بعد و تا به اکنون برنامه و موضوع حفظ قرآن کریم یک امر مسلم و مقطوع و دارای ثواب و یک سیره مستمره و یک سیره حسنه است که در بین مؤمنان وجود داشته است و دارد. و این معنا بعد سومی محفوظ بودن قرآن کریم را بیان می کند و بدین ترتیب قرآن کریم را چون خداوند می دانست که ما این برنامه های گوناگون را در جهت حفظ و صیانت آن انجام می دهیم، لذا قرآن کریم را به عنوان کتاب محفوظ توصیف کرده است و به عنوان ذکر محفوظ که از دست برد تغییر، تبدیل و تحریف، چه تغییر و تبدیل به کم، به زیادت و یا جا به جایی الفاظ و کلمات و حروف از جانب خداوند توصیف شده است. به دنباله این مطلب نکته و نکاتی وجود دارد که در برنامه های پیش رو در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان شما را به خدای منان می سپارم و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم از رادیو دری. تشکر و سپاس که با ما همراه بودین. اگر از طریق سایت میخواین شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی، برنامه این هفته رازهای زندگی را با ادامه ویژگی های خانواده متعادل و مطلوب در سبک زندگی اسلامی تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. بدون تردید در داشتن خانواده متعادل و موفق عوامل بسیار دخالت دارند که ما در چند برنامه تلاش کردیم و برخی از عمده‌ترین ویژگی‌های سازنده در روابط متقابل میان همسران اشاره کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های مؤثر در روابط خانوادگی رازداری است. ضروری است در جهت دستیابی به تفاهم، زن و شوهر اسرار یکدیگر را در خارج از محیط زندگی مشترک حفظ کنند، چرا که افشای راز همسر آثار و پیامدهای سویی را به دنبال خواهد داشت. راز یعنی آنچه باید در دل نهفته باشد و پنهان بماند یا تنها به اشخاصی مخصوص گفته شود. حفظ اسرار را باید از خداوند آموخت. خداوند بیشتر و پیشتر از هر کس از اعمال، حالات، رفتار، عیوب و گناهان بندگانش با خبر است، اما حلم، بردباری، پرده پوشی و رازداری او بیشتر از همه است. به همین دلیل خداوند را ستار العیوب یعنی پوشاننده عیبها و کاستیها می خوانند. در روایات می‌خوانیم حفظ آبروی مؤمن محترم و ارزشمند است، به همین دلیل ما باید حرمت دیگران را رعایت کنیم. هر انسانی در زندگی فردی و اجتماعی خیش خواه ناخواه اسراری دارد که بایستی در نگهداری آن کوشا باشد. برخی از این اسرار مربوط به خودش و برخی مربوط به خانواده یا جامعه اوست. امروز با توجه به وجود ابزارها و تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی و کاربرد گسترده آنها، ضرورت رازداری بدیهی و انکارناپذیر است و گذشته از آن که فضیلت اخلاقی به شمار می آید، در نیکبختی انسانها نیز تأثیر بسزا دارد. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند موفقیت به محکم کاری بسته است و آن هم به اندیشه بستگی دارد و اندیشه نیز به نگهداری راز هاست. در مقابل افشای اسرار سبب دوری از موفقیت و حتی سقوط و شکست فرد می شود، چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند برملا کردن راز مایه سقوط است. هر فرد، خانواده، تشکیلات و جامعه کم و بیش اسرار و اطلاعاتی دارند که دیگران نباید از آنها آگاه شوند، زیرا آشکار ساختن آن برای دیگران چه بسا آسیب‌ها و گرفتاری‌های بزرگی در پی آورد. روانشناسان رازداری را از نشانه‌های یک انسان سالم می‌دانند که بر رفتار و گفتار خیش مسلط است. در نگرش دینی نیز افراد رازدار در زمره انسانهای با ایمان هستند. در روایات دینی تأکید زیادی بر حفظ راز و آبروی دیگران شده است. امام باقر علیه السلام می فرمایند مؤمن در برابر مؤمن وظیفه دارد که 70 گناه بزرگ او را بپوشاند. در روایت دیگری هم آمده است هر کس از برادر خود کار زشتی را مشاهده کرد و آن را پوشاند، خداوند در دنیا و آخرت عیوب وی را می پوشاند. کارشناس آقای حسینی،
این الان ما داریم توی فضاهایی زندگی میکنیم که به نظر ما خیلی هم خوب میاد دیگه، مثلا فضاهای آپارتمانهایی مثلا 60-70 متری یا 80 متری با آشپزخونه‌های اوپن، درهایی که توی دل هم دیگه باز میشه، دوری از هم دیگه. و وقتی که میگیم که آقا خونه های قدیمی مثلا اینطوری بود اینطوری بود، مثلا درونی اندرونی داشت، بیرونی داشت، دالان داشت، درها دو کوبه داشت، مثلا میخندیم میگیم که چیه اون قدیمی شده، مثلا میگه درد نمیخواد. اگر ما راجع به حجاب صحبت میکنیم، راجع به این نوع سبک زندگی، راجع به این نوع معماری، اینها باید برای جامعه جا بیفته. این نوع خونه، این نوع اندرونی بیرونی چه پوستهایی داشت؟ آیا در اون زمان این همه ما نابسامانی های خانوادگی داشتیم؟ آیا این همه طلاق داشتیم؟ آیا این همه روابط نامشروع وجود داشت؟ اگر اسلام تأکید داره روی حرمت روابط بین زن و مرد نامحرم، چرا یه همچین مسئله وجود داره؟ چرا مثلا رو حجاب این تأکید وجود داره؟ اینها چیزایی که مثلا روش کار نشده. اگر قرد میاد جا میندازه مسائل خودش رو، مثلا نوع زندگیش رو، سبک زندگیش رو، این رو با طی سالها و با نشون دادن تصاویر جعلی نشون میده، مثلا سوال ها با فیلم ها نشون میدن که شما اگر اختلاف زن و مرد باشه، مثلا این نوع آزادی ها باعث این نوع شکوفایی های به صورت جعلی، شکوفایی های زندگی و عشق ها و فلان میشه. خب شما اگر به همین روش به طور حقیقی بیای جان اندازی در جامعه که نه، این نوع روابط چه فجایی به بار میاره توی خانواده ها، توی روحیه ها، توی زندگی ها، و این نوع سبک زندگی چه اتفاقی در زندگی شما خواهد انداخت، اون دیگه همه اینا حل میشه.
تجربه نشان داده است که رازداری اعتماد دیگران را به ما جلب نموده و روابط انسانی را در خانواده و جامعه تقویت میکند. مردم عموماً به کسانی که سر نگهدار هستند به دیده احترام و اطمینان مینگرند و بدون تردید رازداری هر یک از زوجین در محیط خانواده میتواند تأثیر عمیق بر همسر و فرزندان بگذارد. آموزه‌های دینی اسلام بر حفظ آبرو و شخصیت همسران در خانواده تأکید کرده و این نکته را متذکر می‌شوند که نباید مشکلات زن و شوهر در بیرون از خانواده برای دیگران بازگو شود. کارشناسان امور خانواده معتقدند که زن و شوهری که ارتباط روحی و عاطفی بسیار محدودی دارند، معمولاً از نیازها و مشکلات خیش با هم سخن نمی‌گویند و بین آنها ارتباط کلامی به دشواری برقرار می شود. در نتیجه مسائل خانوادگی عموماً به بیرون از حریم خانواده کشیده می شود. با اینکه این کار منطقی نیست، گاهی زن و یا مرد چاره ای جز این نمی بینند که راز خود را برای دیگران بازگو کنند تا شاید قدری از فشارهای روانی آنها کاسته شود. اما این مسئله پیامدهای نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که و برخی از آنها اشاره می کنیم. افشای عیوب همسر موجب می شود تا نگاه رحمت خداوند از زن و شوهر دور شود و در نتیجه از عزت و شکوه آنها کاسته شود. در این صورت مردم با دیده حقارت به آنها می نگرند. بازگو کردن مشکلات زندگی با دیگران و افشای عیوب همسر موجب می شود تا حریم زندگی در نزد برخی افراد شکسته شود و به خود اجازه دهند که براحتی در زندگی خصوصی دیگران دخالت کنند. بسیاری از اختلافاتی که میان زن و شوهر ایجاد می شود به سرعت فروکش می کند، اما ذهنیتی که با بدگویی کردن از همسر در دیگران ایجاد می شود به سادگی برطرف نمی شود. همه دوست دارند که به همسر خود افتخار کنند و او را مورد تکریم و احترام دیگران ببینند. اما ناشکیبایی هر یک از زوجین در رازداری و اخفای عیوب خانوادگی موجب می شود تا از احترام همسر خود بکاهند و نگاه های معنادار دیگران را متوجه همسر خیش کنند. علاوه بر این اگر زن و یا شوهر از افشای عیوب خود توسط دیگری مطلع گردد، مشکلات جدیدی در خانواده به وجود می آید و او که احساس می کند آبرویش نزد فامیل و دوستان مخدوش شده، ممکن است از آنها فاصله بگیرد و کمتر معاشرت داشته باشد. نکته دیگر این که آبروی همسران به گونه‌ای با هم گره خورده است. شاید این مطلب آن است که وقتی از زن یا شوهر تعریف و تمجید می شود، طرف مقابل هم احساس افتخار و سربلندی می کند. بنابراین وقتی همسران سعی می کنند برای اثبات خود آبروی همسرشان را تضعیف کنند، در واقع خود را تحقیر کرده و آبروی خود را متزلزل کردند. زن و شوهری که در کنار یکدیگر زندگی می کنند، بیش از هر شخص دیگری به عیوب یکدیگر واقف می گردند. بنابراین حق همنشینی و مجالست اقتضا می کند که آن دو امانتدار خوبی باشند و عیوب همسر خود را نزد دیگران بازگو نکنند. بعضی از افراد اصولاً روحی کوچک و ظرفیتی اندک دارند. بر همین اساس و محض مشاهده عیوب همسر آن را با دیگران در میان می گذارند. برخی دیگر تحمل بیشتری دارند، اما به محض مواجهه با مشکلات خانوادگی برای آن که خود را حق به جانب نشان دهند و نگاه ترحم‌آمیز دیگران را به سوی خود جلب نمایند، شروع به بازگو کردن عیوب همسر خود می کنند و پرده از اسرار او کنار می زنند. گاهی نیز نپذیرفتن انتقادات سازنده از سوی زن و یا شوهر موجب افشای رازهای خانوادگی می شود. انتقاد از همسر اگر با شیوه صحیح و به قصد اصلاح رفتار طرف مقابل انجام پذیرد، موجب آسیب زدایی از روابط خانوادگی می شود. اما در صورتی که یکی از زوجین تحمل شنیدن انتقادهای سالم و سازنده را نداشته باشد، طبعا این انتقادها و بیرون از حریم خانواده راه می یابد و دیگران نیز از آن آگاه می شود. دکتر محمد رضا شرفی، روانشناس ایرانی، در خصوص رازداری در کانون خانواده می گوید گاهی کسانی که از ضعف شخصیت رنج می برند، حقارت درونی آنها را وامی دارد تا برای جبران ضعف‌های خیش به تخریب شخصیت دیگران بپردازند. به همین دلیل حاضر می شوند حتی با افشای اسرار دیگران خاطر رنج دیده خود را آرامش بخشند. متاسفانه گاهی چنین مسئله‌ای در خانواده‌ها نیز به چشم می‌خورد. عده‌ای از زنان و یا مردان برای اثبات خیش و تخریب شخصیت همسر به افشای اسرار زندگیشان نزد دیگران می‌پردازند. دکتر شرفی در ادامه تحلیل خیش به شکل دیگری از افشای راز در خانواده اشاره کرده و می‌گوید متاسفانه گاهی یکی از زن و یا شوهر فرزندانشان را به مراقبت از همسر خود وادار می کنند. این افراد با چنین رفتاری بذر بی‌اعتمادی را در قلب و روح فرزند خود می پاشند. آنها نه تنها فضای اعتماد و اطمینان را از محیط خانواده می زدایند، بلکه دختران و پسرانی را تربیت می کنند که در آینده به افشای اسرار زندگی خانوادگی خود نزد دیگران می پردازند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که هرچند بازگو کردن مشکلات زندگی و عیوب همسر کاری اشتباه و بعضن گناهی بزرگ است، اما گاه لازم می شود برای حل مشکلات خانوادگی برخی مسائل خانوادگی را با شخص و یا مرجعی مورد اعتماد و با صلاحیت مطرح نمود. در این صورت اگر بازگو کردن مشکلات زندگی و عیوب همسر ضرورت پیدا کرد، میتوان در حد ضرورت به بیان آنها پرداخت. بدیهی است که بازگو کردن مشکل با این شرایط میتواند منجر به حل و یا آشنایی با راه حل آن شود. بر همین اساس بیان مشکلات زندگی نزد مشاوری امین و کاردان از جمله توصیه های قرآن و کارشناسان مسائل تربیتی و خانوادگی است. عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. سپاس که با ما و برنامه خودتان همراه بودید. شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخواید یک قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کیلبرد، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام آقا، وقتتان بخیر.
سلام، میبخشین شما؟
میبخشین، من یک عکاس هستم که از پرنده عکس میگیرم بر مجله.
خب
موترم خراب شده، هر کار کردم چالان نشد. آمدم این طرف این کلبره دیدم.
موترتون کجاست؟
کمی اون طرف تر است، تقریبا میشه گفت که 500 متر دورتر از اینجا. میشه که با من کمک کنین؟
مثلا چه کمکی؟
خب موترم سایل کنین، راستش من متوجه نشدم مشکلش از چی است.
بخشش باشه، من از کارهای مکانیکی واقعا هیچی نمیدانم.
خب نال من چی کنم؟ قمانده شدیم که خدا میدانم. میشه که بیایم داخل و کمی استراحت کنم؟
راستش من در کلبه وسط جنگل آمدم تا مدتی با خودم خلوت کنم. آمادگی مهمان ندارم.
آه بله، راست میگین. البته خب خیلی وقتتان رو نمیگیرم. راست شارژ موبایلم هم خلاص شده، یعنی ممکن است که هر لحظه گل شوه. آخرش است دیگه.
ببینین، من شارژ موبایل ندارم، یعنی اصلا موبایل هم برای خود ناوردیم.
چقدر جالب.
میخواستم مدتی دور از همه چیز باشم.
خب یک گلاس آب خود دارین؟ میشه برام بدین؟
هم بچشم. بسیار خوب، بیاین داخل، همیال براتون آب میارم.
تشکر. راستی نام شما چی است؟
من بن هستم، بیاین داخل. ای هم ها
تشکر. خیلی مانده شده بودم. چقدر جالب، میگم تلویزیون هم نداری؟
نه خیر، نه هیچی، گفتم که میخوای مدتی از همه چیز دور باشم.
خدای من، برام خیلی جالب است دست رو تکنولوژی آدمایی پیدا شدن که از موبایل و تلویزیون و کامپیوتر فراری باشن و اونا نداشته باشن.
بعضی وقتا آدم نیاز داره از همه چیزا دور باشه، قبول دارم.
بله، درک میکنم، کاملا درست است.
خب اوتانم که میل کردن میتونن برن.
خدای من، میشه با من کمک کنین؟ من موترم خراب شده، آخه چی قسمی میتونم برم؟ تلفن ثابتم خو نداره نه؟
نه خیر خانم، هیچی ندارم.
لطف کنین بن، حداقل مرا به شار برسانین.
من امیال شار نمیرم، دو ساعت دیگه شار کار دارم، میتونم شما رو همراه خود ببرم.
خیلی خوب است، تشکر، این قسمی خیلی خوب میشه. میتونم این دو ساعت در این کلبه شما باشم یا نی؟
بله حتما، البته گفتم توقع آمدن مهمان نداشتم، بخاطر همی خانه را که
خواهش میکنم، ما از خواستم که سرزده آمدم. خیلی برام جالب است. آخه شما اینجا چی میکنین؟
زندگی. مدتی میشه از آدما فاصله گرفتیم و آرامش بیشتری هم دارم. شما چی میکنین؟
سعی کنین، این کمرم است. عکاس حیات وحش هستم. از پرنده ها عکس میگیرم و بر مجله ها میفروشم. شنیدم که در این جنگل پرنده های زیبایی زندگی میکنن.
بله، من هم پرنده های جنگل دیدیم. این جنگل خرس و حیوانات وحشی نداره، اما پرنده های مقبول بسیار زیاد داره.
اما گفتن که از کیلبرد عکاسی کن. من در جستجوی کیلبرد هستم.
کیلبرد؟
یک نوع پرنده است، بسیار مقبول است. اما چیزی که این پرنده را خاص کرده رفتارش است.
خاص کرده این پرنده را؟ چه رفتاری؟
این پرنده بسیار باهوش است. وقتی متوجه میشه شکارچی به اون نزدیک شده و دیگه نمیتونه بگریزه، خودش به ناجوری میزنه.
عجب.
بالای خود باز میکنه و روی زمین میکشه. خب شکارچی هم وقتی پرنده یه قسم میبینه، فکر میکنه که تومه آسان است و براحتی میتونه اون رو بگیره.
عجب.
اما وقتی به اون نزدیک میشه، یک دفعه ای پرنده پرواز میکنه و میگریزه.
خدای من، چقدر جالب.
بله، البته من فاخته ها رو هم دوست دارم.
فاخته ها؟ چیزی در مورد فاخته ها شنیدیم البته، که فاخته ها در خانه های دیگه پرنده ها تخم میمانند.
درست است، پرنده های عجیبی هستند. خانه دیگه پرنده ها تخم میمانند و پرنده دیگه ای را یک قسمی مجبور میسازند تا جوجه های اونا را کلان کنند.
بله بله.
اما خب نمیدونم چرا این پرنده های بدجنس خیلی دوست دارم.
اطور که من دقت کردم و از گپایتان معلوم است، اطلاعات زیادی از پرنده ها داریم.
خب شغل من اینه نیست دیگه.
میدونستن بیشتر جاسوسا پرنده باز بودن؟
از راستی میگین؟ نه ای را نمیدونستم واقعا.
من برخلاف شما که به پرنده علاقه دارن، مدتی میشه که درباره جاسوسا تحقیق میکنم.
خدای من، چرا باید کسی بخواد درباره جاسوسا تحقیق کنه؟
خب هر کسی یک علاقه ای داره.
خب جالب است.
من تقریبا بیشتر جاسوسای مطرح دنیا رو میشناسم، مخصوصا جاسوسای آلمانی. بر همین خاطر گفتم اغلب اونا پرنده باز بودن.
نمیدونستم، جالب است. اما خب این جاسوسا اگر کارشون رو خوب انجام میدادن، گیر نمیافتادن و حالا شما هیچ اونا رو نمیشناختین و هیچ اطلاعاتی از اونا نداشتین.
با این وجود به اعتقاد من کارهای کلانی انجام دادن.
بله خب ممکن است.
من شامه قوی دارم.
منظورتان چی است؟
وقتی یک جاسوس به من نزدیک شد، براحتی میتونم او را بشناسم. اینقدر باره زندگی جاسوسا و شیوهایی که دارن مطالعه کردیم که براحتی میتونم اونا را شناساییم بکنم.
متوجه نمیشم.
از ما چی میخواییم؟
چی؟
از طرف کی آمدیم؟ CIA؟ FBI؟ کدامش؟
مذاق میکنی؟
اصلا مذاق ندارم. میدانم یک مدتی میشه مرا زیر نظر دارم. میدانستم همین روزا یک نفر را رایی میکنن تا اطلاعاتی از من بگیرن. راستش بگو، از طرف کی اومدی؟
میزنی بن؟
از اون اول که خودت پشت دروازه خانم دیدم متوجه شدم جاسوس هستی. فقط نمیدانم بر کی کار میکنی؟ بر چه کسی کار میکنی؟
خدای من، تو دیوانه شدی؟
پروانه تو بالاخره گپ میزنی و گپ میایی.
یعنی چی؟ من اصلا میرم، لازم نیست که با من کمک کنی.
صبر کن، سر جای دستاچو تکان نخور.
چی؟ تو اسلحه داری؟
همون جایی که هستی گفتم استاد شو، تکان نخور، سر جایتان بشین. شور نخور، مذاقم نمی کنم، وگرنه سرت فایر می کنم. تکان نخور گفتم.
بن، اجازه بدی برای توضیح می توانم.
توضیح لازم نیست، تکان نخور گفتم. همون جا که هستی استاد شو.
تو دیوانه شدی؟ چرا دست و پای مرا به چوکی بسته کردی؟ اجازه بده که برم، لازم نیست که به من کمک کنی.
کمک؟ فکر کردی من نمیفهمم؟
من فقط آمدم که از پرنده ها عکس بگیرم، همین. و شانس بدم که موترم خراب شد.
موترت خراب شد، شانس بدت گذرت به این کلبه افتاده و آمدی از پرنده ها عکس بگیری. یک اطلاعاتی هم راجع به پرنده ها داری؟ محمق نیستم خانم جاسوس.
من جاسوس نیستم.
البته که هستی، فقط به من بگو از طرف کی آمدی، چی میخوایی، من امیره میخواییم بفهمم.
خدای من، چند بار باید بگویم من موترم خراب شده بود، بر مجله کار میکنم، همین.
بس هست دیگه، بس هست، نمیخوایم یک قصه تکراری رو بشنوم. گپ میزنی یا دسترت فایر کنم؟
میخوایی مرا بکشی؟
اگه گپ نزنی ممکن است این کار بکنم.
باور کن، باور کن، من فقط یک عکاس هستم. شوهر دارم، او بیچاره همیلا منتظرم است. دیدی که موبایل ما هم خاگل شده.
بله.
ممکن است که پریشانم شده، پان که برم خانه. من نمیفهمم که تو چی میگی. من فقط داشتم از اینجا تیر میشدم و شانس بدم این کلبه را دیدم.
بله، موبایلت گل شده، موترت خراب شده، چه قسمی کلبه مرا پیدا کردی؟ گپی رو بزن.
پیدا کردن کلبه سخت نبود. گفتم که موترم خراب شد، پیاده به طرف جاده حرکت کردم، چشم من از دور به کلبه افتاد و اومدم طرفش.
فکر میکنی من احمق هستم؟ کلبه اصلا در مسیر جاده نیست، چه قسمی قراحت پیداش کردی؟
از دور دیدم، گفتم شاید کسی در این کلبه باشه که بتونم به من کمک کنم، موترم جور کنم و از اینجا برایم برم، از این خراب شده.
از اینجا بری؟ کجا بری؟ مگم خودت نمیخواستی از پرندهای جنگل عکس بگیری؟ خودت میگفتی.
خدای من، چرا نمیفهمی؟ میخوایم عکس بگیرم بعد از او برم.
عکاس هستی، درست؟
بله.
بر من واضح است که دروغ میگی. طرفم سعی کن بهتر از اعتراف کنی.
من چی اعتراف کنم؟ ما چی میگی تو؟
چند دفعه پرسان کنم از طرف کی آمدی؟ پشت چی هستی؟ به خاطر کاتالیزور آمدی؟
من نمیفهم درباره چی گپ میزنی.
نمیفهمی درباره چی گپ میزنم. بزودی همه چیز معلوم میشه، خودت اعتراف خواهی کرد.
یعنی چی؟ از چی گپ میزنی؟ الهیم که برم دیوانه، الهیم که دستای ما باز کن.
من دیوانه نیستم، دستایتم باز نمی کنم تا اعتراف نکنی که از طرف کی آمدی، بر چی آمدی. همینجا خواهی ماند، فهمیدی؟
خدای من.
خود داری.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را می توانید در روز بعد شنونده باشید.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان، دیروز اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، در خدمت دکتر معالج محترم دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی بودیم. در مورد رینیت آلرژیک یا حساسیت ها و آلرژی های تنفسی فوقانی با هم صحبت کردیم، یا به گفته دکتر صاحب رینو سینوزیت ها و رینیت های مختلف که میتونه علل و عوامل مختلف داشته باشه، شرایط و زمینه های مختلف میتونه باعث و سبب این مشکلات شوه. مفصلا در رابطه با معرفی این بیماری، عوامل و فاکتورهای مؤثر و زمینه ساز و همینطور بعضی از کارهایی که باید برای پیشگیری و وقایه صورت بگیره صحبت شد. امروز ادامه بحث در خدمت دکتر صاحب هستیم. قبل از شروع بحث شما آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794 71 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خب دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم محبت کردین و یه فرصت با ما دادین تا در خدمتتان باشیم. و در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به آلرژی و حساسیت فضای فوقانی تنفسی یعنی بینی و سینوس ها بود، یا به اصطلاح طبی رینیت آلرژیک یا رینو سینوزیت، با هم صحبت کردیم. امروز هم میخواییم این بحث با هم داشته باشیم. در ابتدا میخواییم بپرسیم که ما شاهد هستیم که در فصل خنک و زمستان و همینطور در فصل بهار ریزش از بینی زیاد داریم. خب زکامی و سرماخوردگی هم زیاد میتونه باشه. آیا زکامی و سرماخوردگی با حساسیت فرق میکنه یا نه؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم که اکثر آلرژی ها در فصل سرما تشدید میشه. عملا جریان هوای سرد موقعی که به مخاط بینی میخوره، سیستم دفاعی واکنش نسبت داره بهش که آلرژی رو تشدید میکنه، و به همین خاطر قطعا ما آلرژی رو در فصل سرما بیشتر داریم. ما یه آبریزش دیگه ای هم داریم که این رو نباید با رینیت آلرژیک یا رینوسینوس آلرژیک اشتباه بگیریم، و خب خیلی وقتا این دوتا با هم در حقیقت متفاوته.
بله،
خیلی وقتا در حین غذا خوردن و مثلا وقتی که غذای گرم و داغی رو ما میخوریم بینیمون آبریزش. غذای تند هم یه وقت ممکنه خدمتتون عرض کنم که آلرژی باشه ماده در حقیقت تند و اون یه واکنشه، ولی نه مثلا شما فرض کن یه پلو ساده که داریم میخورین اگر گرم باشه بعضی از افراد هستن که آبریزش بینی پیدا میکنن، این آلرژی نیست. خب این مثلا اگه کسی برنج خورد و یا فقط در موقع غذا خوردن در اون لحظه‌ای که داره غذا رو میجوه و بل میکنه آبریزش داره، این آلرژی نیست و این در حقیقت رینیت خاص دیگه یه، ما بهش میگیم رینیت وازوموتار و یه مقدار تفاوت میکنه از نظر مکانیسم با آلرژی.
بله
درمانش هم تا حدی یه مقداری متفاوته و به هر حال اون رو با آلرژی نگن که مثلا فرض کن من هر بار که دارم غذا میخورم این آبریزش بینی رو دارم و خب این یه مقدار تفاوت میکنه. سرماخوردگی علائمش اتفاقا خیلی با رینیت رینوسیز آلرژیک شبیه هن و خب به هر حال آره خیلی وقتا اینها با هم اشتباه میشه. رینوسینوزیت یا در حقیقت سرماخوردگی یک جور رینوسینوزیت ویروسی هست و به دنبال یه عفونت ویروسی از یه فردی این ویروس به ما منتقل میشه و ما دچار این سرماخوردگی میشیم. باز معمولا توی فصولی که مثلا همین توی پاییز موقعی که هوا رو به سردی میره ما در حقیقت پیک سرماخوردگی های ویروسی رو میتونیم داشته باشیم. معمولا اتفاقا در ایران در آبان ماه هستین و یه پیک دیگه هم ما از رینوسینوزیت های در حقیقت ویروسی داریم که توی معمولا اردیبهشت ماه میاد سراغ و خب این دوتا رو خدمتتون عرض کنم که اینا معمولا شخص یه تب خفیفی میتونه داشته باشه، احساس خستگی کوفتگی دوچارش میشه و خب بعد با درمان هایی که میشه مثلا معمولا هم درمان ها کمکی هست، خیلی بهتره که آنتیبیوتیک شخص مصرف نکنه به دنبال اینها و گرفتگی بینی، آبریزش، باز خلط، اینها علائم این جور سرماخوردگی های ویروسی هست.
بله
تفاوتش با آلرژی اینه که معمولا در آلرژی این داستان طولانی تره و به دنبال تماس با اون ماده حساسیت زا، حالا مثلا فرض کن تو همون گرد و خاک میتونه اتفاق بیفته و خدمتتون عرض کنم که به درمان های ضد حساسیت خیلی خوب جواب میده. یه معاینه توسط پزشک علائمی که در داخل بینی دیده میشه، مشاهدات کاملا با هم متفاوته. در هنگام سرماخوردگی داخل بینی حالت قرمز رنگ داره، در حالی که در آلرژی ها کم رنگ و صورتی میشه و این تفاوت عمده در حقیقت در معاینه به وضوح دیده میشه.
آقای دکتر، یکی از سوالات و یا در اصل تشویش ها ایست که آیا اینمی حساسیت بینی و سینوس ها یا رینوسینوزیت در طولانی مدت ممکنه به مشکل و مریضی آسم یا تنگی نفس های مزمن و طولانی شش ها و ریه ها تبدیل شود؟ و آیا روش های ایمیونوتراپی یا استفاده از روش های معالجوی ایمیونیتی و دفاعی مؤثر است یا نه؟
خدمتون عرض کنم که رینیت یا رینوسینوزیت آلرژیک عملا یک حساسیت سیستم فوقانی تنفسیه و آسم یه حساسیت سیستم تنفسی تحتانی شدید هست و خب سیستم تنفسی به هر حال اگر دوچار یه آلرژی میشه خیلی وقتها دوتاش در حقیقت همزمان میتونه دوچار بشه، دانش ما خیلی وقتها همزمانی رینوسینوزیت آلرژیک و آسم رو داریم و خب خدمتتون عرض کنم اینجوری نیست که رینوسینوزیت تبدیل به آسم بشه یا برعکسش، ولی خب اینها خیلی وقتها همزمان دوچار میشن.
بله
ایمونوتراپی، بله خب به هر حال تکنیکایی هست که وجود داره، یه مقدار پرهزینه است ولی تا حدی و نه در همه، در افرادی که درست انتخاب شده باشن میتونه کارساز باشه و شخص رو خدمتتون عرض کنم که بهبودی داشته باشه و عمدتا باید توسط متخصصین آسم آلرژی این کار اگر که تشخیص داده بشه که براشون موثره میتونه واسه شون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضن در تعداد افراد به خصوص در اطفال و کودکان ما شاهدیم که پشت سر هم بینی خود بالا میکشن و یکسره ای کار انجام میتن. آیا امی بالا کشیدن بینی هم دلیل بر وجود آلرژی و حساسیت در طفل یا ممکن در کلانسال باشه یا نه علتی دیگی میتونه داشته باشه؟
بالا کشیدن بینی میتونه البته به دنبال به خاطر همین کیپی بینی به خاطر آلرژی باشه. آلرژی در بچه‌ها بیشتره و احتمالش وجود داره، ولی خب در بعضی از مواقع مثلا ما میبینیم که اینها بیشتر از اینکه واقعا مشکل خاصی در بینی باشه یه حالت تیک واسه کودک ایجاد میشه و کودک برای جلب توجه، یعنی حتی بچه مثلا درمان هم ما بهش میدیم راه تنفسیش باز میشه ولی این کار رو مکرر تکرار میکنه که پدر و مادر رو توجه، بچه ها عاشق توجه هن و حاضرن هر کاری بکنن که پدر و مادر لحظه بیشتر بهشون توجه بکنن و این اگر ببینن که پدر و مادر با این در حقیقت فعلی که اینا انجام میدن و بینه رو بالا میکشن ای چرا هی مرتب این کار میکنی چه مشکلی داره و هی میبرنش دکتر و هی بهش توجه میکنن، اون وقت این در حقیقت ذهنیت بهشون پیش میاد و عملا این کار رو بیشتر برای جلب توجه میکنن. چه این دوتا رو هم باید در حقیقت دقت کنیم که وقت دوچار این مسئله نشیم که توجه بیش از حد به این قضیه داده نشه. ولی خب بله، کسانی که آلرژی دارن ما معمولا توصیه میکنیم بخور سرد هم برای اینها کمک کننده است و میتونه ترشحات بینی رو تسهیل کنه که راحت تر تخلیه بشه و خدمتتون عرض کنم اون مواد آلرژیزا از داخل بینی پاک بشه که مشکل مریض زودتر حل.
تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آیا ویتامین C که خیلی از مردم روزمره ازش استفاده میکنن نقشی در پیشگیری از سرطان داره؟ ویتامین C ترکیب آنتی اکسیدانت عوامل و رادیکال های آزاد خطرزا برای بدن رو میتونه در از بین بردنش نقش کلیدی داشته باشه، اما هیچ نقشی در پیشگیری از سرطان برای این ویتامین ثابت نشده جز در موارد سرماخوردگی، اون هم مواقعی که افراد یک فعالیت سنگین در یک هوای سرد انجام میدن و ممکنه در موارد خاص به ویتامین C نیاز داشته باشن در پیشگیری از یک سرماخوردگی آزاردهنده، نقش دیگری در خوردن مکرر اون برای بدن ایجاد نمیشه، حتی ممکنه در ایجاد سنگهای جهاز ادراری هم نقش داشته باشه. بنابراین اینکه ما مرتب تاکید کنیم که یک فرد در طول درمان یا بعد از درمان از یک بیماری سرطانی به ویتامین C نیاز داره مبنای علمی و ثابت شده ای نداره و بیشتر تبلیغات کمپانی های داروسازی و باورهای ساده لوحانه و عامیانه ماست.
شنوندگان عزیز، سپاس و امتنان از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که برنامه ما تا این لحظه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در بخش اول برنامه امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی بودیم و مجدداً در ادامه بحث جلسه قبل راجع به تفاوت‌های آلرژی و حساسیت با زکامی و سرماخوردگی که به علتهای ویروسی و باکتریال ممکنه با وجود بیایه صحبت‌های خوبی داشتن. ادامه بحث با ما همراه باشین. آقای دکتر، ممنون شما که همچنان با حوصله در کنار شنوندگان عزیز ما هستین. در ادامه باز یکی از مسائل مطرح شده در رابطه با افرادی است که عمل جراحی بینی یا عمل زیبایی بینی انجام میدن، که البته این وقتا در بعضی از کشورها زیاد هم شده ای کار. به هر حال بعضی از اینا بعد از عمل جراحی بینی و عمل زیبایی بینی مراجعه میکنن و میگن که بعد عمل ریزش بینی پیدا کردن و قبل از عمل جراحی این مشکل نداشتن. اولا دلیلش چیست و دوما تا کی باید قطره های ضد ریزش و حساسیت استعمال کنن؟
خب در حقیقت بحث عمل جراحی زیبایی بینی اینجوری هست که معمولا اکثر افراد بینی رو جراحی میکنن برای اینکه کوچیک بشه. البته ما جراحی هم داریم که جراحی رو میکنیم برای اینکه بزرگ بشه، ولی خب اغلب افراد بینی رو جراحی میکنیم که کوچیک بشه. وقتی که بینی از بیرون اسکلتش کوچیک میشه، طبیعتاً از داخل هم فضای راه تنفسی تنگتر میشه. یعنی این عملا یه فیزیکه دیگه، وقتی از ما بیرون بینی رو کوچیک میکنیم غیر از این نمیتونه باشه که داخل هم راه تنفسی تنگتر میشه.
بله،
تقریبا همه این آلرژی هایی که ما داریم به دنبال کاهش فضای کاهش راه تنفسی بینی تشدید میشن. یعنی موقعی که در یه فضایی شما جریان هوای کمتری داشته باشید، این تخلیه ترشحات طبیعی بینی که خب میدونی بینی و سینوس در یه 24 ساعت نزدیک به 1 لیتر تا 1.5 لیتر ترشح تولید میکنه. وظیفه این ترشح اینه که مخاط بینی رو مرطوب نگه داره. این ترشحات از تمام مخاط بینی و سینوس تولید میشه، میاد مخاط رو تمیز میکنه و در نهایت به انتهای بینی به داخل حلق میره و ما مرتب با هر بلعی این در حقیقت ترشحات رو داریم قورت میدیم.
بله،
خدمتتون عرض کنم که اگر جریان هوای تنفسی بینی کاهش پیدا کنه، این جریان در حقیقت کنتر میشه و اون وقت باعث میشه که اگر یه ماده آلرژیزایی بیاد روی بینی بشینه، بیشتر آلرژی ایجاد کنه. نه در نتیجه این هست. بله، کسانی که مبتلا به آلرژی خفیفی هستن و در قبل از عمل جراحی مشکل نداشتن، ممکنه بعد از عمل جراحی این آلرژیشون به این دو علت، یکی به علت کاهش رزرو هوای تنفسی و همینطور به علت اینکه جریان هوا کاهش پیدا میکنه و تخلیه ترشحات سخت‌تر میشه، آلرژیشون تشدید پیدا کنه و در بسیاری از موارد ما بعد از عملهای جراحی شخص نیازمند درمان طولانی مدت میشه با حالا دارو، قطره، اسپری و درمانهای متفاوتی که ما برای آلرژی داریم که بتونه راحت تر باشه.
خب آقای دکتر برقی، در این قسمت با توجه به گسترش و زیادی اینمی مشکل در جامعه وی که اکثراً بسیار طولانی و سالهای سال دوام پیدا میکنه، لطفاً علاوه بر بعضی نکاتی که در زمینی پیشگیری و وقایی نسبی گفته شد، در رابطه با درمان و معالجه هم به ما معلومات بتین که برای معالجه و درمان چه کار باید کرد؟
خدمتتون عرض کنم، حالا بغیر از روش‌های پیشگیری و چیزهایی که عرض کردم خدمتتون، کسی که به هر حال در تماس ماده آلرژیک هست و یا نمیتونه تشخیص بده که اون ماده آلرژی چی هست و ازش پرهیز کنه، یا یه وقتا میتونه پیدا کنه که چی هست، من مثلا به فلان ماده حساسیت دارم ولی خب شرایط زندگیش طوریه که نمیتونه از اون پرهیز بکنه، اون وقت خب شخص باید درمان بشه. درمان رینیت آلرژیک ما عملا در مثل بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگه، درمان قطعی برای رینیت آلرژیک به اون صورت که مثلا فرض کن من پزشک بیام یه دارویی برای مدت مثلا فرض کن 1 هفته 1 ماه بدم و با اون شخص دیگه آلرژی خداحافظ دیگه وجود نداره، وجود نداره.
بله،
خب خیلی از بیماری هم هستن که اینجوری، اکثر بیماری های مزمن، مگر یه همچین درمانی مثلا برای فشار خون داریم؟ اگه یه کسی مبتلا به فشار خون شد، خب چه کار باید بکنه؟ بایستی که طولانی مدت دارو مصرف کنه، مراقبت باید بکنه، مثلا نمک نخوره، رعایت های زندگیشو داشته باشه. مثلا کسی که مبتلا به دیابته همینجور. خب رینیت آلرژیک یا حالا کلن آلرژی ها هم عملا جزو یه همچین دست بیماری های طبقه بندی میشن. انتظار نداشته باشند از سیستم درمانی که یه درمانی رو مثلا برای یه مدت محدودی داده بشه و آلرژی از بین بره برای همیشه. یه همچین درمانی هنوز علم پزشکی به جایی نرسیده که بخواد یه همچی چیزی رو ایجاد بکنه و خدمتتون عرض کنم فکر میکنم هم تا رسیدن به همچین چیزی خیلی ما فاصله داشته باشیم. در نتیجه درمان، درمان کنترلیه. یعنی ما با درمانهای دارویی میتونیم علائم مریض رو کنترل بکنیم تا مریض مشکل جدی نداشته باشه و راحت بتونه زندگیشو بکنه، ولی خب درمان رو شاید لازم باشه طولانی مدت، بعضی وقتا حتی ممکنه تا آخر عمر لازم باشه که درمان رو استفاده بکنه.
بله.
فقط آلرژی تفاوتش با بیماری های دیگه مثل مثلا فشار خون اینه که خب فشار خون به شما مثلا میگن دو تا قرص رو بخور برای طولانی مدت، حالا چند بار البته باید بری بررسی بشی ببین چه جوریه. این جوریه که شما میتونید با توجه به میزان آلرژی که دارید درمانتون رو تا حدی کم و زیاد هم بکنید و اینقدر باید دارو رو مصرف بکنی که خوب باشی. اگر با داروها خوب نبودی بیا دوباره ببینیم، شاید ما داروی دیگه اضافه کنیم یا دارو رو عوض بکنیم. به هر حال ما انتظار داریم که با مصرف داروها مریض خوب باشه. با قطع دارو طبیعتا انتظار داریم که ممکنه برای یه مدت محدودی مریض خوب باشه، ولی اگر دوباره با اون ماده حساسیت‌زا شخص تماس داشت آلرژیش